ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آیت الله علی سیستانی حمایت خود را از حیدر عبادی نخست وزیر جدید عراق اعلام کرد. آلمان امداد رسانی به شمال عراق را آغاز کرد. وزیر امور خارجه ایران دستیابی به نتیجه قطعی پیش از پایان مهلت 4 ماهه در مذاکرات با گروه 5+1 را بعید دانست. آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در عراق روز جمعه حمایت خود را از حیدر عبادی نخست وزیر جدید این کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آیت الله سیستانی گفت انتقال قدرت در عراق فرصتی استثنایی برای حل بحران‌های سیاسی و امنیتی است. حیدر عبادی هفته گذشته از سوی رئیس جمهوری عراق برای تصدی نخست وزیری این کشور منصوب شد. این اقدام از حمایت ایران و آمریکا برخوردار شد و در نهایت نوری مالکی روز پنجشنبه از مقام نخست وزیری کناره‌گیری کرد و حمایت خود را از دولت جدید اعلام کرد. آلمان از روز جمعه ارسال کمک‌های انسان دوستانه به آوارگان گرفتار در کوه‌های شمال عراق را آغاز کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخستین هواپیمای امدادرسانی آلمان حامل دارو، غذا و پتو روز جمعه در شهر اربیل، مرکز اقلیم خودگردان کردستان عراق بر زمین نشست. همزمان وزیر دفاع آلمان گفته است که کشورش در حال بررسی ارسال تسلیحات برای کردهای عراق است. نیروهای گروه دولت اسلامی در روزهای اخیر بخشی از کردستان عراق را تصرف کردند. وزیر امور خارجه ایران روز جمعه با اشاره به روند مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه 5+1 دستیابی به نتیجه قطعی پیش از مهلت 4 ماهه در این مذاکرات را بعید دانست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، آقای ظریف گفت حتی اگر توافق کلی درباره موضوعات مختلف مذاکرات هسته‌ای صورت بگیرد، باز هم نیاز به زمان وجود دارد تا جزئیات مذاکرات نیز انجام شود. مهلت توافقنامه ژنو در تیر ماه سال جاری به پایان رسید، اما به دلیل به نتیجه نرسیدن طرفین و عدم حصول توافق نهایی برای 4 ماه دیگر تمدید شد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز جمعه اعلام کرد که بر اساس مصوبه شورای عالی پیوند عضو ایران، هر گونه پیوند اعضای بدن برای اتباع خارجی ممنوع شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسن قاضی‌زاده هاشمی ابراز امیدواری کرد که این مصوبه به گفته او برخی تخلفات و سودجویی‌ها شده است. او افزود از تاریخ اول مهر ماه سال جاری هیچ بیمار غیر ایرانی در ایران تحت عمل پیوند عضو قرار نخواهد گرفت. به گفته وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این تصمیم با توجه به تعداد زیاد بیماران ایرانی در فهرست انتظار پیوند عضو گرفته شده است. یک مقام ارشد اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گفت این نهاد امیدوار است با همکاری کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، یک گروه حامی عراق در برابر تهدیدات داعش تشکیل دهد. به گزارش رویترز، این مقام اتحادیه اروپا میگوید موضوع تشکیل این گروه در جلسه اضطراری وزرای امور خارجه عضو اتحادیه اروپا که روز جمعه امروز در بروکسل برگزار می‌شود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. بنابر این گزارش پیشنهاد شده کشورهای ایران، عربستان سعودی، اردن، ترکیه، لبنان و مصر به این گروه دعوت شوند. مقام‌های محلی شهر دونتسک در شرق اوکراین روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفتند که در گلوله باران 24 ساعت اخیر این شهر 11 غیر نظامی کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. شهر دونتسک اوکراین در اختیار جدایی طلبان هوادار روسیه قرار دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، مشخص نیست که این گلوله باران توسط نیروهای دولتی اوکراین صورت گرفته است یا اینکه جدایی طلبان آن را انجام دادند. اما پیش از این ارتش اوکراین در روزهای اخیر از ساکنان دونتسک خواسته بود که این شهر را ترک کنند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید که مهتاب وحیدی راد از آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران برای شما هر هفته تهیه می‌کنه. با هم گوش می‌کنیم.
مرداد ماه سال 93 مصادف است با یک سالگی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری. یک سالی که طی آن به رغم وعده‌های مکرر حسن روحانی در زمینه باز کردن فضای فعالیت‌های مدنی، انتقاد مدافعان حقوق بشر درباره محدودیت‌ها و فشارها ادامه یافت. آزادی رسانه‌ها و تغییر فضای امنیتی از جمله وعده‌های حسن روحانی بود.
حکومتی که ریشه در حمایت مردم دارد، با آزادی قانونمند و مسئولانه رسانه‌ها استحکام بیشتری خواهد گرفت.
در همین حال به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران هم اکنون با 65 روزنامه نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز.
پس از به قدرت رسیدن آقای روحانی، بیش از 30 روزنامه نگار بازداشت شده اند که این 30 بازداشت و عده‌ای با حکم‌های قبلی به زندان رفتن و عده دیگر به عنوان مثال سبا زرپیگ بازداشت شده اند. این مجموعه از وضعیت و تعداد زیادی از روزنامه نگاران دیگر که از سالهای پیش و عده ای از فردای انتخابات 22 خرداد 1388 بازداشت شدند، همچنان در زندان به سر می‌برند. طبق اصل 113 ایشون مسئول اجرای قانون اساسی هستند و به همین عنوانم سکوت آقای روحانی ورای وعده هایی که دادند در برابر سرکوب روزنامه نگاران، بازداشت های غیرقانونی، خودسرانه تسهیلگر این سرکوبه.
افرادی همچون بهمن احمدی عمویی، مسعود باستانی، احمد زیدآبادی، کیوان صمیمی، سبا آذرپیک، ریحانه طباطبایی، مرضیه رسولی، محمد رضا پورشجری، حسین رونقی ملکی و روزنامه نگاران و وبنگارانی دیگر همچنان زندانی‌اند با اتهام‌های مشابه: تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و توهین به مقدسات. اتهام‌هایی که رضا معینی آنها را بی اساس و غیر قانونی می‌داند.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه ثابت نشده است.
طی سال گذشته برخی مطبوعات توقیف و مدیران مسئول آنها با اتهام‌های مواجه شدند و حالا با گذشت یک سال از ریاست جمهوری حسن روحانی، سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران در زمینه آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار دارد. رضا معینی:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودند، مثل نشاط یا توسعه، که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن.
رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین آزادی زندانیان سیاسی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در کمپین‌های انتخاباتیش وعده داده بود.
به نظر من مشکل نیست شرایطی رو در سال آینده بشه فراهم کرد که نه تنها اونها که در حصر آزاد شدن، بلکه حتی اونهایی که به خاطر سال 88 در زندان هستند.
اما با گذشت 3.5 از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، وضعیت این افراد تغییری نکرده و همچنان در حصر خانگی‌اند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 میلادی، در این باره میگوید:
آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور طبق قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی رو بر عهده دارن که متاسفانه در این زمینه به وظیفه نظارتی خودشون عمل نمی کنن. از جمله این که در مورد آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد که بالاخره حکومت در مجموع اعلام کرده که به خاطر تصمیم شورای امنیت ملی اونها در زندان خانگی هستند. این مسئله کاملا مغایر است با قانون اساسی که وظایف شورای امنیت ملی و قوه قضاییه رو مشخص کرده و ایشان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی میبایستی مانع از ادامه حصر بشه. اما همه ما میدانیم که اختیارات واقعی و اختیارات قانونی رئیس جمهور بسیار اندکه و بدون اجازه رهبر اجازه کاری نخواهد داشت. بنابراین از این جهت اعتراضی به ایشان نیست، اما سکوت رئیس جمهور در موارد بسیاری باعث می شود که این استنباط شود که با رویه موجود موافق هستند.
به گزارش عفو بین الملل، شمار اعدام ها در ایران هم نسبت به سال گذشته افزایش داشته. این نهاد بین المللی می گوید با احتساب اعدام های اعلام نشده در سال گذشته میلادی بیش از 700 نفر در ایران اعدام شدند و حدود 60 مورد آن در ملأ عام. بهاره دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
در سال 2013 ایران متاسفانه به اجرای مجازات اعدام با یه نرخ بسیار نگران کننده ادامه داد و مجموعاً ما شاهد یک افزایش 15% در تعداد اعدام ها در سطح جهان بودیم که دو کشور ایران و عراق نهایتاً مسئول این افزایش بودند. بنابراین یک بار دیگه بعد از چین میبینیم که ایران مقام دوم رو داره در اجرای مجازات اعدام.
با وجود انتقاد نهادهای حقوق بشری، علاوه بر اجرای حکم اعدام، استفاده از مجازات شلاق و قطع اعضای بدن هم در ایران همچنان ادامه دارد. شیرین عبادی معتقد است کارنامه حسن روحانی در زمینه حقوق بشر با کارنامه محمود احمدی نژاد تفاوت چندانی ندارد.
متاسفانه یک سال گذشته هیچ تفاوتی با سالهای قبل نداره، با این تفاوت که ادبیاتی که ایشان استفاده میکنند محترمانه تر و بهتره. آقای روحانی هنگام انتخابات برای گرفتن رأی وعده هایی رو میدادند که خود ایشان هم میدانستند که در حیطه اختیاراتشون نیست.
احترام به حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی از دیگر مواردی بود که حسن روحانی در سخنرانی‌هایش چه پیش از انتخابات و چه پس از انتخابش به سمت ریاست جمهوری ایران بر آن تأکید کرده بود.
فرقی بین اقوام مختلف وجود ندارد. هیچ کس را ما حق نداریم تحقیر کنیم.
در همین حال، آنطور که احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران میگوید، همکنون ده ها تن از اقلیت‌های قومی و مذهبی به دلایل عقیدتی در زندان‌های ایران به سر می‌برند و تعدادی از آنها نیز با اتهام‌هایی از قبیل محاربه و اقدام علیه امنیت ملی طی سال گذشته اعدام شدند. بر اساس آخرین گزارش احمد شهید، بیش از 300 تن از شهروندان ایرانی طی سال گذشته به دلایل مذهبی بازداشت شدند. 136 بهایی، 90 مسلمان اهل سنت، 50 نوکیش مسیحی و 20 تن از دراویش گنابادی. و در این میان آنچه که از یک سال گذشته تا کنون بین منتقدان و حامیان حسن روحانی مورد مناقشه بوده، مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری در زمینه حقوق بشر است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، اختیارات رئیس جمهوری را در چارچوب قانون اساسی ایران اینطور ارزیابی می‌کند.
با توجه به این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهوره، بیشتر قدرت‌های اجرایی در اختیار رهبر جمهوری اسلامی است، ولی خب اگر ما بخوایم نص قانون اساسی رو مورد توجه قرار بدیم، این رئیس جمهور است که باید آزادی‌های مندرج در قانون اساسی رو به موقع اجرا بگذاره. خب حداقل کاری که رئیس جمهور میتونه بکنه اینه که به مأمورانی که به حقوق مردم تجاوز میکنن، به قضاتی که حقوق مردم رو در دادگاه‌های انقلاب پایمال میکنن، چه به رئیس قوه قضاییه، چه به مسئولان نیروی انتظامی و دیگران، حداقل میتونه تذکر بده، یا اینکه از رهبر جمهوری اسلامی که میدونید مسئولیت تنظیم روابط بین قوای سگانه رو داره بخواهد که متخلفان حقوق بشر رو تحت تعقیب قرار بده. اینها مسائلی است که متاسفانه طی یک سال گذشته مردم ایران در کارنامه آقای روحانی سراغ نکردند و اینجاست که میتونیم بگیم کارنامه آقای روحانی متاسفانه کارنامه مردود است.
و حالا منتقدان رئیس جمهوری ایران منتظر 3 سال آینده‌اند و اقدامات حسن روحانی برای تحقق وعده‌هایش در زمینه حقوق بشر.